فقط به نصف دیگر از ارواح تعلق میگیرد. این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین فرموده که لو نظر صرف نصف ارباحی فی وجوه البر تعلق الخمس به نصف الاخر. در کتاب بحوثون فی شرح الخمس فرمودن که این فرمایش های حکیم مؤید مطلب ماست. وجوب وفاء به نذر اقتضا می کند حفظ این مال منظور را، ولو وفاء به نذر در سالهای آینده انجام بشوند، اما واجب هست از همون ابتدا حفظ مال منظور. و مرحوم آقای حکیم به این خاطر فرمود که خمس به این مال منظور تعلق نمیگیرد. و این مطلب درستی هست، شاهد بر مطلب ما نحن فی هم هست که حفظ مالی که حج در سالهای آینده بر آن موقوف است، خود این حفظ، حفظ این مال معونه است، معونه سنت الربح است و لذا خمس ندارد. ما عرض کردیم ظاهر معونه این است که خارجاً صرف بشود مال در نیازهای زندگی، و وجوب حفظ مال برای نیازهای سالهای آینده این عرفاً معونه امثال نیست، وجوب پسنداد است، وجوب ادخار است، کافی نیست برای صدق معونه. و این استشهاد به کلام مرحوم آقای حکیم هم تمام نیست، چون مرحوم آقای حکیم منشأ و مستند فتوایش مبنای خاص ایشان است در باب نذر و شرط. مرحوم آقای حکیم معتقد بودند که در دو جا ظاهر کلام تملیک است، یکی در شرط که میگوید لکه علیه ان اخی تصوبک، اشتریت من که هاز الکتاب به الف تومان و لکه علیه ان اخی تصوبک. مرحوم آقای حکیم میفرمود ظاهر لام تملیک است و مشروط له مالک خیاطت ثوب می شود در ذمه مشروط علی، و لذا اگر وفاء به شرط نکرد ضامن قیمت خیاطت است. و یا اگر شوهر در هنگام ازدواج به همسرش گفت ولکه علیه ان لا اتزوجه علیک ابدا، یا گفت به شرط ان لا اتزوجه علیک ابدا، زن می شود مالک ترک ازدواج این شوهر و دیگر زمام امر ازدواج این شوهر در اختیار خودش نخواهد بود. اگر ازدواج مجدد کرد بدون اذن همسرش، این ازدواج مجدد باطله، چون سلطنت و ولایت دیگر با خودش نیست. مورد دوم مورد نذره، لله علی ان اصرف نصف ارباحی فی وجوه البر. مرحوم آقای حکیم معتقد بود اگر کسی نذر کرد و گفت لله علی ان اصرف نصف ارباحی فی وجوه البر، نصف ارباح از سلطنت و ملکیت او خارج میشه. ظاهر کلام ایشان این است که این مال میشه مال خدا. ظاهر کلام ایشان اینه، ولذا میگوید تطرف در این نصف ارباح باطل هست، نه این که فقط جائز نیست. و طبیعی است که کسی که این مبنا را دارد معتقد است که در هنگام نذر نصف ارباح دیگر در اختیار خود این مالک نیست و بلا اشکال اگر این طور باشد که مرحومای حکیم میگه معونه صدق میکنه به مجرد نذر. اما اگر قسم خورد گفت والله اتصدق به نصف ارباحی، اینجا مرحوم آقای حکیم همچو ادعایی نمی کنه، چون قسم متضمن لام تملیک نیست. پس فرمایش آقای حکیم ربطی به مطلب صاحب کتاب بحوث فی شرح الخمس نداره. طبیعی است کسانی که مبنای مرحوم آقای حکیم را قبول ندارند و معتقدند که لام لله علیه در نذر لام تملیک نیست و لام التزام است. لله علیه یعنی التزم لله. و بر فرض کسی بگوید لام تملیک است، خدا مالک متعلق نذر میشه که عبارت است از صرف فی وجوه البر، نه اینکه مالک نصف ارباح بشود. لله علیه ان اصرف نصف ارباحی فی وجوه البر، فوقش خدا مالک میشه صرف نصف ارباح را در وجوه بر و نه خود این نصف ارباح را. ولذا نصف ارباح ملک خود این مکلف است، ولذا مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در تعلیقه منهاج الصالحین فرموده است که نه، این فرمایش آقای حکیم درست نیست. اون که در سنت و رب صرف بکند در وجوه بر معونه او هست، اما اون چه که بعد از سنت و رب صرف می کند در وجوه بر باید ابتدا خمس آن را پرداخت کند و هوستهی. نظر نتیجه که لله علی ان یکون نصف ارباحه ملک الفقراء مثلا، این نظر باطله، کما اینکه خدای حکیم قائل به بطلان هست و تفصیله موکول الى محله. کلام در نظر الفعل هست. برمیگردیم به بحث خودمان. ما عرض کردیم بر فرض فرمایش صاحب کتاب بحوث درست باشد و وجوب حفظ مال منشأ بشه که حفظ المال بشود معونه، یا استحباب حفظ المال منشأ بشه که حفظ المال بشه معونه. ولیکن چه وجهی دارد که دلیل وجوب حج و یا استحباب حج که مقتضی امر به حفظ المال هست از باب مقدمه واجب یا مقدمه مستحب؟ میگوید امسال حفظ کن مال خود را تا بتوانی سال آینده حج بروی. چرا دلیل وجوب یا استحباب حج ورود داشته باشد بر دلیل خمس؟ لما لا یعتق عکسش هم عرض شود خدمتون که قابل گفتن هست. توضیح و ذالک، فرض این است که این مکلف فقط به اندازه پول حج دارد، یعنی اگر پول حج 1,000,000 هست 1,000,000 دارد، نه 1,250,000. چون اگر 1,250,000 داشت که تلافی نداشت دلیل خمس با دلیل وجوب حفظ مال، حفظ میکرد مکلف 1,250,000 را، آخر سال 250 رو حاکم شرع ازش میگرفت، سال بعدم 1,000,000 را سازمان حج و زیارت ازش میگره میفرستادنش حج، مشکلی نبود. کلام در جایی است که فقط 1,000,000 پول دارد که اگر 200,000 تومان آن را بابت خمس بده دیگه مستطیع نیست. خب فرض اینه، کلام در این است که در چه صورتی حفظ المال معونه می شود؟ در صورتی که حفظ المال واجب باشد یا مستحب باشد. پس توقف دارد معین شدن حفظ المال بر وجوب حفظ المال یا استحبابا. وجوب حفظ این مال و یا استحباب آن بابت رفتن به سفر حج متوقف است بر این که این مال متعلق خود نشود، یعنی معونه بشود. اگر معونه شد حفظ این مال برای حج واجب است. اگر معونه نشد که این آقا مستطیع نیست. من اجازه بدید این رو و همون وجوب حفظ مال تطبیق بکنم تا مطلب روشن بشه. ما عرضمون اینه که در صورتی حفظ این مال معونه هست که حفظ این مال واجب باشد، کما سر رهده ای صاحب البهوز، و در صورتی حفظ این مال واجب است که این آقا مستطیع باشد. اگر مستطیع نبود که حفظ این مال برای حج واجب نیست. خب در صورتی این آقا مستطیع است که مالش متعلق خمس نباشد، و در صورتی مالش متعلق خمس نیست که معونه باشد. و هازا هو دور واضح. معونه بودن این یک میلیون متوقف شد بر وجوب حفظ این یک میلیون. وجوب حفظ این یک میلیون هم متوقف شد بر معونه شدن آن. و هذا دور واضح. این مطلب رو در استحباب حفظ این مال هم می توانید بیان کنید. این گونه بگویید معونه شدن این یک میلیون، معونه شدن حفظ این یک میلیون در صورتی به تعبیر صاحب کتاب بحوث فی شرع الخمس، در صورتی حفظ این یک میلیون معونه است که حفظ آن مستحب باشد، و در صورتی حفظ آن برای حج مستحب است که متعلق خمس نباشد. اگر متعلق خمس باشد می شود بخشی از آن مال الغیر. از کجا از کی تا حالا حفظ مال الغیر مستحب شده برای حج رفتن؟ این دست طلب کن. حج مستحب بست، حج مستحب بست، این دست طلب کن. حج مستحب بست، این دست طلب کن. و در صورتی حفظ این مال دقت کنید اینه، ایشان فرموده است حفظ این یک میلیون که حج در سال آینده بر آن متوقف است. ایشان تعبیرش اینه که حج در سال آینده متوقف باشد بر حفظ این یک میلیون. اون وقت حفظ این 1,000,000 میشه متعلق امر شرعی. وقتی شد حفظ این 1,000,000 متعلق امر شرعی، وقت امتثال این امر شرعی میشه معونه و دیگر متعلق خمس نیست. ما عرضمون اینه، بنابراین معونه شدن این 1,000,000 موقوف است بر این که حفظ او معمول متعلق امر شرعی باشد، و در صورتی حفظ این مال برای حج متعلق امر شرعی است که این مال مال خودم باشد، و الا اگر متعلق خمس باشد مال غیر باشد، که حفظ او برای حج رفتن من که معنا ندارد. پس نتیجه این میشه که معونه شدن این 1,000,000 متوقف است بر امر شرعی به حفظ آن برای حج. امر شرعی به حفظ این 1,000,000 برای حج موقوف است بر این که این 1,000,000 متعلق خود نباشد، و در صورتی این 1,000,000 متعلق خمس نیست که معونه باشد. فتوقفت المعونت علی الامر الشرعی به حفظ المال، و الامر الشرعی به حفظ هذا المال توقف علی کونه معونتان، و هذا دور واضح. ممکنه شما بفرمایید که خب اگر اینطور بیرحمانه اشکال میکنید به بزرگان، اون وقت یکی میاد به شما اشکال میکنه، میگه پس در همون سال اول کسی 1,000,000 به دست آورد، یک آشنایی داره میگه بیا همین امسال ثبت نام بکن برو حج، قبل از اینکه سال بگذرد تو حجت رو انجام دادی و برگشتی، خب اونجا هم بیایید همین اشکال دور رو مطرح کنید، بگید در صورتی این آقا مستطیع است که این 1,000,000 مال خودش باشد. و در صورتی این 1,000,000 مال خودش هست که معونه باشد. و در صورتی معونه می شود که این آقا مستطیع باشد. اونجا بگید هاذا دوران مستطیع شدن این شخص فرع بر این است که این 1,000,000 مال خودش باشد در همون سال اول است، و در صورتی این 1,000,000 مال خودش هست که متعلق خمس نباشه، یعنی معونه باشه، در حالی که معونه بودنش متوقف بر استطاعتشه، جواب میدیم نه، اینجا اشکال پیش نمیاد. اولا قوام استطاعت به اباحه تصرفه. من اگر یک مال مباح داشته باشم پیش خودم ولی مالک نباشم، بتونم باهاش حج برم، صدق میکنه که من کان اندهو ما یهود جبه فهوه من یستتی اون حج. پس استطاعت این مکلف در همون سال اول که میتواند حج برود موقوف بر عدم تعلق خام نیست. حتی اگر این مال متعلق خمس هم باشد فرض این است که مجاب در تصرف در اثناء سنه هست. بنابراین دور پیش نمیاد. هذا مستطیعون لانه یتمکن من الحج فی نفس سنت الرب ولا تتوقف استطاعته على عدم تعلق الخمس به هذا المال. چرا؟ در اینکه فوقش خمس به این مال تعلق بگیرد، اباحه تصرفش که از بین نمی رود و همین اباحه تصرف کافی است برای صدق استطاعت. به هر حال در اثناء سنه، در اثناء سنه مکلف معذور است در تصرف. هذا اولا و ثانیا میگوییم سفر حج در سنه رب معونه، ولو اصلا من مستطیع نباشم. اینهایی که مستطیع نیستن در این حال حج میروم، بعدن باید بیان پولی را که بابت حج دادن تخمیز کنم. سفر حج معونه، ولو انسان مستطیع نباشد. پس در جایی که من در خود سنه رب متمکن از حجم و به حج می روم، اینجا این حج معونه من هست و من فرض این است که 1,000,000 دارم، می روم ثبت نام می کنم و همون سال اول حج می روم و دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد. خب نتیجه این میشه، نتیجه این میشه اگر من در سال اول متمکن از رفتن به حج هستم، در همون سال حصول به دیگر دور پیش نمیاد. حالا عرض میکنم نه اجازه بدید. چرا دور به وجود نمیاد؟ با دو بیان. بیان اول گفتیم هازا مستطیعون لانهو یجوز له التصرف فی هذا المال ولو فرض کنه متعلقون بالخمس. این وجه اول بود. وجه دوم این است که معون بودن حج مسلمه در سال حصول رد. حج معونه است، چه من مستطیع باشم چه نباشم. پس معون بودن حج متوقف بر استطاعت نیست. پس این حج معونه شد، معونه که شد دیگه متعلق خمس نیست. متعلق خمس که نشد خیلی واضحه که من مستطیع هم، چون مالی دارم که اگر حج بروم متعلق خمس نمی شود. بله دیگه
شده.
بله دیگه دور حل شد.
نه حل نشد، چون استطاعتش توقف بر وجود داشت.
چی؟ استطاعتش متوقف است در معون بودن حج. و معون بودن حج متوقف بر استطاعت او نیست. گیرم مستطیع هم نباشد حج رفتن غرفن به اونه هست مثل سایر سفرهای زیارتی.
نه معون اولی متوقف بر وجودش نیست.
بله
شرطی که معونه نیست چیزی مشکل شاید بخونه، مستحب هم نیست. نه واجبه یا
بابا سفر حج دیگه معونه است دیگه.
دو میلیون که معلوم نیستش مستحب باشه.
چی؟
یعنی ممکنه واجب باشه یا مستحب هم نباشه.
مردم چند میلیون ها تومان خرج میکنن میرن اروپا، اون معونه میشه. اما دو میلیون خرج کنه بره حج، این معونه نمیشه. ببینید سفر حج با اون ثواب عظیمی که دارد معونت و کل مؤمن و مؤمنه. پس بنابراین با این بیان کسی که امسال رفت به دست آورد و همین امسال میخواد حج بره، مستطیع هست و هیچ مشکلی ندارد. هیچ توهم نشود که اینجا هم شبهه دور پیش می آید، چون عرض کردم شبهه دور تقریبش اینه که میگه استطاعت این آقا فرعه بر این است که خمس به این یک میلیون تعلق ندارد. بذارید من بگم، شبهه دور در سال اول اینه که گفته میشه که این استطاعتش فرع بر این است که این یک میلیون مال خودش باشد، متعلق خمس نباشد، و متعلق خمس نبودنش فرع بر این است که معونه باشد، معونه بودنش متوقف است بر این که او مستطیع باشد. و حاضر دوره ما گفتیم اولا استطاعت این آقا فرع بر عدم تعلق خمس به این مال نیست، بر فرق خمس به این مال تعلق بگیرد. همین که مباح است تصرف در این مال در سال اول، عرفا این میشه مستطیع. ثانیا جواب دیگری دادیم، گفتیم معونه بودن صرف این یک میلیون در حد متوقف بر هیچ چیز نیست، متوقف بر استطاعت نیست. الحج به هذا المال معونتم فاذا کان معونتا فلا يتعلق بالخم و اذا لم يتعلق بالخم فیعتبر هذا المکلف مستطیعا فیجب علیه الحج. فرق میکنه با کسی که سال اول نمیتونه حج بره، باید حفظ کنه مار را برای سال آینده. خب اون وقت آخر سال که میشه صاحب عرضه فرمود برو خمس بده. میگه اگه خمس بدم دیگه مستطیع نیستم، صاحب عرضه میگه نباش. اینجا بود که ما گفتیم حق با صاحب عرضه و فرمایش صاحب کتاب بحوث فی شرح الخمس تمام نیست. آزا تمام الکلام فی ها به هم نفسه.
همین بیان صاحب بحوث شما بزمید
که من دو مرتبه برگردم کل وقت رو تکرار کنم دیگه، اینم که نمیشه. فقط ما نسبت به کسی که در سال اول نمیتواند حج برود معتقدیم دلیل خمس رافع استطاعت این شخص است. اگر با پرداخت خمس تتمه مال وافی به نفقه حد نیست، و تقدم دلیل وجوبت دوری است. علاوه بر اشکال مبنایی داشتیم، گفتیم اصلا وجهی ندارد که ما بگوییم دلیل وجود حج میگوید حفظ کن این مال را، و حفظ المال اذا کان مأمورا به شرعا یعتبر معونتا. ما این مبنا را هم قبول نکردیم. بقی الکلام در تفصیلی که منصوب به حضرت امام هست، رای سیستانی قائلند که میگن کسی که استقر علیه الحج، قبلا حج برش واجب شد، مستقر شد و نرفت، حالا بهش میگن پیر شدی، فردا میمیری، اون وقت میشی ما فلیبت یهودی یا نصرانی، یا میگه بسیار خب بریم ثبت نام کنیم برای حج. حضرت امام و آقای سیستانی فرمودن که اینجا ما میگیم خمس ندارد. چرا؟ وجهش لابد اینه که میگن این معونه. به نظر ما این تفصیل هم ناتمامه. چه فرق هست بین من استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه الحج؟ اگر حفظ مال برای حج در سالهای آینده معونت بشه، فرقی بین مستقر و غیر مستقر نیست. اگه معونه نشه کما هو استعی، بازم فرقی بین مستقر و غیر مستقر نیست. این تفصیل علایان وجه نداره. شما که می فرمایید من استقر علیه الحج، اگر ثبت نام بکند برای حج، این معونه او هست. خب کسی هم که حج در سالهای آینده بر او واجب است یا اصلا مستحب است، با ثبت نام برای همچو حجی معونه او خواهد بود. چه فرقی می کنه؟ حج بر اجازه بدید. اولا حضرت امام و آقای سیستانی تفصیل ندادن که پول دیگری دارد این آقا یا ندارد. اصلا ممکنه میلیاردر باشه، ولی در عین حال میگن این 1,000,000 پولی که ثبت نام کردی برای حج، چون قبلا مستقر بود بر تو حج، خمس نداره این 1,000,000. اصلا اگر خمس این 1,000,000 رو بده که اصلا مشکل پیدا میکنه، چه بسا
ولی بالاخره واجب شده دلیل وجوب حج.
میدونم اگر یک شخصی زده 10 سال پیش از طرف من مال مردم رو طلب کرده و به او بدهکار شده، اما تا حالا بدهکاریشو نداده، حالا دیگه میگه خب یواش یواش پول پس انداز کنیم بریم بدهیمون رو به این آقا بدیم، خب واجبه برش جمع آوری مال برای ادای دین. شما اینو معونه میدونی؟ این ادخار است، این پس انداز است. وقتی رفتید ادا کردید دین را، اون وقت میشه معونه. خود حضرت امام و آقای سیستانی فرمودن دین سالهای گذشته اداش از معونه است. اما اگر یک کسی بگه من باید پسنداز کنم تا سال بعد اداء دین بکنم، نفرمودن که این پسنداز جزء معونه حساب می شود. اگر شما بگید که خود این ادخار، خود این حج چون مقدمه واجب هست ولذا خود این حفظ المال میشه معونه، و باید مثل صاحب کتاب بحوث فی الخمس توسعه بدید، چه فرق میکنه؟ حالا اگر مستقر علی الحج نبود، خب اونم در بعد فروض که با این پول مستفی شده در سالهای آینده میتونه حج بره، خب اونم باید حفظ کنه این پول رو. این مستقر نیست، مستقر اونیست که با قبلن با پول دیگری مستفی شد و نرفت و الان با قطع نظر از این پول باز مستفیه. مستقر رو علیه الحج یعنی، و الا خب هر کسی که پول داره بالاخره با این پول ممکنه مستفی بشه، اونه که نمیگن مستقر رو علیه الحج، تسریع میکنن میگن اگر با این پول مستفی شدی و ثبت نام کردی باید خمسشو بدی، ولی اگر قبلا مستفی بودی و حج نرفتی و حج بر تو مستقر شد، علامتش اینه که بر مستقر علیه الحج مشهور میگن به ای وجه تمکن باید بره حج، حتی تصدیق میکنن ولی مع الحرج،
یعنی ادخار واجبه، خود ادخار اینجا عمل کرد ممکن، ولی برای ادای دین نه، خود ادای دین.
اگر بنا باشه ادخار منشأ صدق معونه بشه، خب برای کسی هم که با این پول مستفی شد واجبه که با این پول بره ثبت نام کنه یا حفظ کنه این پول رو که بعدا حج بره دیگه، لازم نیست مستقر علیه الحج باشه. اولا شبهه دو در جاییست که اگر خمس بده یه مستفی نیست، میگم حضرت امام و آقای سیستانی تفصیل نمیدن، حتی میتونی خمسشو بدی، میگم چون تو مستقر رون علیه الحج هستی لازم نیست خمس بدی. نه شما نمیدارید من صحبت کنم. ببینید کلام در این است که این دفاع شما از این تفصیل حضرت امام و آقای سیستانی درست نیست و با مبنای این دو بزرگوار سازگار نیست. شما دارید یه وجوه مندرآوردی برای خودتون درست میکنید. این بزرگواران میفرمایند که کسی که حد بر او مستقره ثبت نام عرفاً معونت برای او. ما میگیم بابا کسی هم که حج بر او مستقر نیست با این پول مستفی شده، خب این هم ثبت نام براش معونت، حتی اگر مستفی نشه بابا این هم دل داره، خب این هم میخواد بره خونه خدا رو ببینه، حتما باید مستفی بشه تا بره حج. اصلا ثبت نام کرده بره عمره، ثبت نام کرده بره کربلا، نوبتش سال دیگه میرسه، چه فهم میکنه؟ اگه معونه همین رو معونه، ولذا وجهی برای این تفصیل نیست. یقع الکلام در مسئله هفتاد دیگه.